جای ما عوض کردی بگه زحمت نداشته باشه میخوام از جای جدید بگم ساعت رو باشه عوض کنم که ساعت رو عوض شد. این روبرو خوبه، قبلا اونجا میشستیم ساعت جلو دید بود ولی الان دیگه اینجا هم خوبه. اینجا بذارید شما میگید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مهدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قرار شد در مباحث طهارت کتاب صوم رو آغاز کنیم، یه مقداری از مباحث کتاب صوم رو بگیم. انشاءالله این کتاب که تمام شد حالا با مشورت خارجیانی تصمیم بگیریم که کدام کتاب رو آغاز کنیم، حالا صلات رو بخونیم یا بخش از طهارت رو بخونیم. در ابتدای بحث صوم رو، کتاب صوم رو به سه بخش عمده تقسیم بندی میکنن. اول مفترات صوم رو بیان میکنن. علتی که مفترات رو مقدم کردن اینه که اصلا صوم رو تعریف میکنن به مجموعی از تروکی که باید به قصد تقرب انجام بشود. لذا خود اون تروکی که هر کدامشون یک مفتر برای صوم هستن، این اگر اون ترک اعمال نشود دیگه صوم هم محقق نمیشود. اینها رو اومدن مقدم بحث کردن به خاطر که ماهیت اصلی صوم خودش برگرفته این چند ترکه. بحث بعدی بحث شرایط صحت صومی که مطرح میکنن و انتهای بحث هم این سری احکام عامه در مورد صوم که اینها رو به ترتیب انشاءالله مورد بررسی قرار میده. بحث اول که تروک صوم میفرماید، صوم مجموعه از تروک، مجموعه از امساک ها، امساک کفت نفس. البته مشخصه که فرق بین ترک و امساک چیه. ترک مطلق عدم رو بهش ترک میگن، لذا چی اصلا قصد داشته باشد عمل رو ترک بکنه که به خودی خود عملی ترک بشود، ترک محقق میشود. در صورتی که امساک یعنی که انسان ان اختیاره نسبت به چیزی که علاقه دارد خودش رو باز دارد. امساک رو ازش تعبیر میکنیم به باز داشتن. یه بحث اساسی در مورد صیغه نهی داریم که آیا نهی مطلق ترکه یا کفت نفسه. وقتی میگن که لا تشرب الخمر، انسان باید نسبت به اون خمر کفت نفس داشته باشد یا ترک شرب خمر خودش کافیه. اگه ظاهری که ما خیلی وقتا میگیم خب خواستن خودمون رو از خوردن این شرب خمر باز بداریم، ولی یه مشکل اینجا پیش میاد که اگر یه جایی یه امری رو نسبت به اموری که در معرض ابتلای ما نیست ما کفت نفس نداریم، الان نسبت مثلا به شرابهایی که در مثلا آمریکا وجود داره نسبت به خوردن اینها ما مثلا کفت نفس نداریم، خب پس بنابراین نسبت اینا باید بگیم عاصی هستیم، ممتثل نیستیم، این شبهه وجود داره. یا نسبت به بعضی از محرماتی که انسان هیچ وقت رغبتی نداره تا خودش رو کف نفس پیدا کنه، خوردن بعضی از مثلا خبائث و امور نجس، کی مثلا رغبتی وجود دارد؟ خوردن بول حرام است، شرب بول حرام است، ولی خب کسی اصلا نسبت به این میگه آقا من کف نفس کردم. خب وقتی هیچ رغبتی نسبت به یه شی وجود نداشته باشه، علل قاعده کف نفس هم صدق نمیکنه. بنابراین اونجا میگن مطلق ترک کافیه، همین که انسان اون فعل رو مرتکب نشود این ترک صدق میکنه. حالا امتثالش به چی محقق میشه یه بحثای دیگه داره که جاش اینجا نیست، جاش در اصولی که مفصل بحث میکنیم. اینم که میگن امساک قربت الله، این به معنی این نیستش که اگر کسی امساک نکرد خود به خود این امور ترک شد، مثل کسی که در روز خوابید، یا مثل کسی که عرض کنم خدمت شما خود به خود ترک شد کف نفس نداشت. این امساکی که دارن میگن امساک اعم از ترک، چه اون مواردی که انسان نفسش اشتها دارد نسبت به این محرمات خودش رو باز می‌دارد، چه زمانی که اشتها نفس وجود ندارد و مطلقا مثل کسی که سیره یا اصلا کسی که تشنش نمیشه. خیلی افراد هستن میگن مثلا ما در یک سال مثلا دو تا دیوان آب هم نمیخوریم، فقط چای میخوریم. خب کسی که اصلا هیچ رغبت و اشتهای نسبت به آب ندارد، یا کسی که به یک غذای خاصی ازش بعدش میاد هیچ رغبتی ندارد، حالا یه غذا هم دلش هست ولی نمیخورد، امساکی هم نداره نسبت به او، خودت مطلق ترک باشه.
این موارد اینجوری نیستش که عصیان بشه، لذا اهمه. اون مواردی که انسان اشتهای نفسانی داره باید خودش رو نگه داره، اون موارد هم که اشتهای نفسانی نیست مطلق ترک داره جور موارد کافیه. خب خودش اصلا کف نفس نکرد، اینجا موضوع کف نفس نبوده. کف نفس یعنی که شما نفست رو باز دارید. خب نداره پس کف نفس محقق نشده. اب نداره پس نسبت نه دیگه کف نفس ما گفته آقا لا تشرب الخم. اگه شما گفتید لا تشرب الخم یعنی نسبت به شرب خم کف نفس کن، شما کف نفس نکردید در این موارد. یعنی خمری بوده شما نسبت به شرب این خمر خاص براتون حرام بوده یا حرام نبوده؟ میگید چرا؟ میگید بعد کف نفس کردید، میگید نه کف نفس نکردم. یعنی الان نسبت به شرب بول کسی هست میگه آقا من کف نفس کردم، خودم باز داشتم دیگه بول رو شرب کنم. هیچ کسی در عمرش نمیگه من یه بار کف نفس کردم، ولی مطلق ترک محقق شده. پس امساک به معنی که اصلا خودشو باز بدارد عم اون مواردی که اشتها هست کف نفسه. چون اگه بگید معیار کف نفسه در اون محرماتی که کف نفس نشده، شما میگید که مثل که میگن آقا شما یه جایی باید حب به یه امری داشته باشید. حالا اگه یه جایی شما نسبت به یک امری حبی نداشتید، خب این جایی که مثلا حب نداشتید چون اصلا امری نیستش که بتواند مثلا میگن آقا به محبت ببر، خب یا مثلا نسبت به یه چیزی میگن آقا محبت نورد. یه موقعی شما نسبت به یه امری مورد علاقه شما هست، جلو خودتون رو میگیرید محبت نوردید، اصلا یه امری مبغوض شما محبت نوردیدید. خب حالا اگه یه جای آمدن گفتن از محبت ورزدن خودتو باز بدار، این در مواردیه که یه شیء باشه قابلیت حب شما داشته باشه، شما بخواد کف نفس کنید خودتون از محبت ورزدن باز بدارید. حالا امری که مورد تنفر شما هست ذاتن شما موقعیتش نیست که آقا من میگید آقا خودت از محبت ورزدن باز داشی، میگید نه اصلا موضوع محبت ورزدن نبود، من کف نفس نکردم، خودم رو باز نداشتم، اصلا موضوعش محقق نشده است. پس در مواردی که اونایی که میگن کف نفس نیازه، حالا برای اینکه نسبت به یک آیا نسبت به یک محرمی که انسان هیچ شوق و رغبتی نسبت بهش نداره، آیا اینجا هم امتثال به معنای هست که پاداش داشته باشه یا پاداشش به همون میزانی که انسان نسبت به یک حرامی اشتها داره اینا بهش یه اندازه است؟ او فردی که خیلی تشنه شدید داره از تشنگی میمیره، در او حالت مثلا خودشو باز میداره از نوشیدن آب، با کسی که سیراب سیراب هیچ رغبتی نداره میخوایم بگیم اینها به لحاظ پاداش یکیه؟ اونا بحث ثانوی ماست. او چی؟ تو چی؟ به شرطی که میگن امتثال هم به چیه؟ حالا اونایی که میگن امتثال نهی به اصلا خدمت شما امساکه کف نفسه، چرا؟ اصلا در صورت کف نفس نباشه اصلا اونجا باید بگید امتثال نشده. البته یه امر یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، حقوق سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بدیم، که میگن نسبت به او چی؟ نسبت به امری که هیچ نقبت رغبت نفسانی وجود نداره، اصلا ممکنه کسی بگه اینجا تکلیف بالفعل وجود نداره. یعنی ممکنه کسی بگه آ او شرابی که در آمریکا وجود داره اصلا برای شما حرام نیست، که این بحث رو در خروج از محل ابتلا توی بحث اساس علم اجمالی بحث میکنن، که میگن اگه یه فردی از محل ابتلا خارج شد نسبت به او حکم فعلی نیست، در طرف دیگش اصلا قسم براءت بلا معارض جاریه. چون یه بحث ما تو اطراف علم اجمالی داریم که چرا تو اطراف علم اجمالی براءت جاری نمی کنیم، میگم به خاطر که جریان براءت در این لیوان نجس یعنی محتمل النجاسه با این لیوان محتمل النجاسه با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. یقین داریم یه لیوان سمت راست میشه یه لیوان سمت چپ، براءت میخواد در این طرف جاری بشه در اون طرف جاری بشه، تعارضات تساقطا. یکی از موارد جریان انحلال علم اجمالی که میگن اگه یکی از دیوانه از محل ابتلا خارج شد دیگه تکلیف حرمت یا اجتنب نسبت به اون طرف میگن بالفعل نیست، چون بالفعل نیست از این طرف جاری میشود. یعنی میخوام بگم این بحث باز خودش پاسخی داره، سر جای خودش مورد بررسی قرار میگیره، ولی بالاخره این شبهه سر جای خودش هست. قدر متیقن در مورد موارد روزه این 10 تا کار برای شما حرام است، این 8 تا کار حرام است، چه انسان نسبت به اون رغبت داشته باشد چه رغبت نداشته باشد، و صرف این که اونها رو ترک بکنه چه رغبت چه بلا رغبت، در هر صورت امتثال اما محقق شده است. اینو خواستم توضیح بدیم. حالا بقیه بحث و چیزه کاری سر جای خودش میاد. پس بنابراین از صوم هو الامساک قربتاً عن المفترات، صوم اینه که انسان به قصد قربت از این چند چیزی که مفتر هستن امساک بکنه. حالا مفترات یکی نام میبرن، اولیش اکل و شرب است، الاکل و شرب و بلا فرق بین المعتاد و غیره. اولیش اکل و شربه. میگم تفاوتی نمی کند در اکل و شرب، یکی که اکل و شرب شیء معتاد باشد یا غیر معتاد. کسی مثلا بنوشد آب را یا بنوشد مثلا شیره یک درختی که اصلا معتاد نیستش که اون شیره درخت رو بنوشن، یا بنوشد مثلا بخورد یک طعامی رو که متعارفه، یا بخواد خاکی که خوردنش غیر متعارفه، یا پوست تخم مرغ که خوردنش غیر متعارفه همچین چیزی رو بخوره، فرقی نمیکنه. هر دو تاش چی اکل معتاد چی اکل شیء معتاد روزه رو باطل میکنه. ولا بین طریق المعتاد و غیره، فرقی هم نمیکنه از طریق دهان یک چیزی رو ببلعه، یا کسی که الان دهانش یک مشکلی داره مثلا حنجرهشو باز کردن، از طریق حنجرهش یه سوراخی باز کردن به وسیله لوله چیزی توی مثلا معده‌اش می‌ریزن استفاده میکنه، از اون طریق هم باشه روزش باطله. ولا بین القلیل والکثیر، اگر همین که ولو اون که قلیل باشد، ولو مثال واضحش غذای مانده در بین دندان هاست که یه تیکه غذای در بین دندان گیر کرده، اون را اگر فقط فرو ببرد درست که خیلی قلیل است، ولی چون صدق می کند که اکل فلان چیز رو خوردی، این منجر به بطلان روزه می شود. خب البته توجه داشته باشید، الان محل بحث نیست واضحش نمیشیم، ولی اکل و شرب در بین بحث غذا در بحث روزه با بحث نماز ممکنه بعضی از موادش فرق کنه ها. اکل و شرب در بین نماز و اکل و شربیه که انسان را از حالت نمازگزار خارج بکنه، لذا ممکنه تو نماز مثلا کسی آدامس جویدن زن بگه آقا کسی آدامس جویدن مبتله، ولی توی نماز اکثر فقهای قدیم که داشتن، حالا من فتاوای جدیدی رو ندیدم، تو عرفه بود که اگر کسی یه حب قند زیر زبونش باشه یا یه تیکه نبات زیر زبونش باشه، همینجور که نماز میخونه در حین نماز ذره 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 نبات آب بشه با بزاق دهن مخلوط بشه بعد پایین بره، اینجا رو من گفتن که نماز باطل نمیکنه، ولی قطعا روزه رو باطل میکنه، چون روزه ملاکش اون چیزیه که عرفاً اکلی باشد که صدق بکند چیزی خورده. حالا این مسئله ممکنه حالا اختلافی هم باشه، همین الان به ذهنم رسید، باید اینو توجه کنید. اینجا غیر کسی فرق نمی کنه، لذا قند خوردن که گوشه دهن میذاره انسان ذره ذره آب میشه پایین میره، اونم روزه رو باطل میکنه. خب ولا یجوز، نکته دیگه اینه که فرقی نمی کند این چیزی که انسان میخوره چیز متعارف باشه یا اشیاء غیر متعارفه. یه نکته اینجا توضیح بدم، بحث در اینه که وقتی خلطی که از سینه انسان یا از سر خارج میشه به محفظه دهان میرسه، اگر به محفظه دهان برسه قورت دادنش چون صدق اکل و شرب صدق اکل میکنه این مبطل روزه است، ولی اگر تو همون محفظه سینه باشه به دهان نرسه، انسان بالا نیاره اون رو تو دهان بعد پایین بده، همینجوری مثلا قورت بده آب دهنش رو با فشار اون پایین بره، اون اشکال نداره روزه رو باطل میکنه. این مطلب روشنیه. نکته ای که الان بهش کار نداریم ولی به لحاظ فتوایی بهش رجوع کنید اینه که آیا اینجا صدق میکند که مفطر به انبه شیئی که خوردنش حرام است افطار کرده یا نه. بعضی از فقها اصلا چیزی به عنوان کفاره جمع قبول ندارن، خب بنابر مبنی اونها که دیگه تفاوتی قائل نیست، ولی اونایی که کفاره جمع رو قبول دارن میگن که اگر شیئی که میخوره شیئ حرام باشه کفاره جمع بهش میاد، اگر به شیء حلال روزش رو باز بکنه کفاره جمع نمیاد، مخیر بین خصال کفاره. درست شد؟ حالا یه بحث صغروی هم داریم. بحث صغروی اینه که اخلاط سینه آیا اینها خوردنش حرام یا حرام نیست. بعضی هم میگن جزء خبائثه، لذا چون جزء خبائثه خوردنش حرامه، ولی شبهه موضوعی میکنن بعضی دیگه در این مطلب که میفرماین هر کسی نسبت به خودش اخلاط سینه خودش جز خبائث نیست، لازم چیز متعارفه. خیلی یه جایی قرار میگیرن مثلا سرما خورده هم هستن، یه جوری هستی که توی محیطی سر کلاس نشستید که انسان نمیتونه اینها رو خارج بکنه از دهانش، لذا اکثر افراد ممکنه که اصلا مجبور باشن و این رو گوت بدن، به این جوری نیستش که عرفاً یه چیزی باشه که عموم مردم از خوردنش هر کی نسبت به خودش نسبتی به هم ناراحتی داشته باشه جز به خبائث باشه. این فرعاً باید حتما به فتوای مشتهیتون رجوع بکنید، و چون بسیار بسیار مبتلا به شاید مثلا در حالت روزه، برای خود من که عموماً اینجوری میشه وقتی آدم سرما میخوره، یکی از موارد بسیار بسیار مبتلا به تو این قضیه این پیش میاد. ولا بحث خب پس بنابراین اینم بحث میشه، ولا یجوز ابتلاء ما یخرج من الصدر او ينزل من الراس اذا وصل فضاء الفم، آن چیزی که از صدر انسان از سینه انسان خارج میشه به محفظه دهان میرسه، یا از سر مثل اون چرکی چیزی که در سینوزیت یا انسان سرما خورده ترشحات بینی وقتی به فضای دهان میرسه اذا وصل فضاء الفم جایز نیست ابتلاعش، و اگر ابتلاع بکنی حالا حکمش چیه از خارج عرض کردم باید به فتوای مجتهد رجوع کنی که اصلا جزء اونایی که کفاره جمع رو قبول داره یا مثلا سیستم میگم چیزی واسه کفاره جمع نداره. اونایی که کفاره جمع دارن این رو جزء خبائث حساب میکنن، میگن حرامه، کفاره جمع به عهده میاد یا نه این رو جزء خبائث حساب نمیکنن، همون توضیحی که دادم، لذا لازم نیست. ولا بأس باستعمال الإبرة والقطرة في الأذن، اگر انسان یه عرضم خدمت شما سوزنی به چکاند، مثلا چیزی بزنه، مثلا سرمه‌ای بکشه یا قطره‌ای در چشم در گوش بچکاند، فرق نمی‌کند. آمپولی تو گوشش تزریق بکنه یا قطره‌ای در گوش بچکاند، فرق نمی‌کنه. و نحوه ما هر چیزی پمادی در گوشش بماله و کذا تناول ما تجمع من البصاق فی الفم. چشم اینجا مطرح نکردن. نگاه کنید چشم یک راهی داره، البته از گوش هم یک راهی هست، ولی تو پشت حلق می‌ریزه، غالبا طعم اونها برای انسان قابل چشیدن نیست، به محفظه فضای دهان نمی‌ریزه، ولی از گوشه چشم او چیزایی که هست میرزه به یه محفظه بالا که مشترک بین بینی و حنجره است. لذا انسان وقتی قطره چشمی میچکونه طعم شوریشو توی دهنش بعد چند لحظه احساس میکنه، حالت گریه هم همینجوریه. اگر اینها به فضای دهان برسه اون شوری، این قابل قورت دادن نیست. پس بنابراین ما آن چیزی که از بساق در دم جمع می شود در دهان انسان اشکال ندارد. یه بحث دیگه هم توجه کنید، موادی که توی دهن هست اگر یک جوری عرضان خدمت شما با آب بساق با آب دهان قاطی بشه که دیگه عرفاً آب دهان بشه، یعنی قابل تشخیص نباشه، راهش هم یک راه متعارف شده که دیگه طعمی نداشته باشه، اگر این جور با آب دهان قاطی بشه که دیگه طعمی نداشته باشه و عرفاً مستهلک بشه، آقایون میگن استهلاک از بین برنده، یا عرفاً نمیگن اون چیزو خوردید، ولی باید مستهلک بشه. اگر به فضای دهان نرسه نه، یعنی طعمی چی؟ نه، چشم به طریق معتاد مثل حنجره دیگه، از چشم به طریق معتاد برای خوردن نیست. اب نداره، خب اکل و شرب بشه دیگه سر رو بکنه، مثل گوشی میگن تو گوشم شما بجه چیزی ممکنه به حلق برسه، ولی عرفاً خودشون گفتن که لا بأس باستعمال الإبرة والقطرة في الأذن، نه اشکال نداره اگه چیزی به فضای دهن نرسه، عرفاً اینجور مواعظ رو شما یقین نداره انسان که دیگه فرو رفته، اینا رو اکل و شرب بهش نمیگن، یه موقعی او باید صدق اکل و شرب بکنه. شما یه قطره تو چشمتون چیزوندید، مردم میگن که چیزی خوردید؟ نه دیگه. ولی وقتی اون قطره به دهن برسه، طعمش تو دهن احساس بشه، از طریق دهن انسان قورت بده، اون وقت دیگه. خب بحث بعدی، لا یجب تحلیل الاسنان، انسان لازم نیستش که حتما لای دندوناشو مسواک کنه و باقی مانده های غذای بین دندان رو جدا بکنه، الا مع العلم به وصول طعام الى الجوفه بترکه، مگر انسان علم داشته باشه که این طعام اگر این کار رو نکنه به جوف خودش میرسه، یعنی منجر میشه غذا وارد معده بشه، که بحث بعدی که حالا خواهیم این تیکه مستعدات رو بخونیم. ول مستعد و فیزاله، اما اعتبار القربه فی الصوم شرعا، اولین بحثی که ما در مقام داریم اینه که اصلا در مورد صوم قصد قربه شرط یا شرط نیست. یکی از موارد مشکل اثبات به حساب اثبات در مباحث عبادیات، اثبات قصد قربت یا اثبات عدم قصد قربته. یه بحث اصولی مفصل داریم که چون اینجا خیلی مورد ابتلا نیست، من وارد اون بحث نمیشم، فقط اشاره میکنم. یکی از موارد خیلی اساسی توی بحث علم اصول که در ضمن بحث تعبدی و توسلی مطرح میشه و حتما تو حلقات خوندید و اگه حلقه نخوندید حلقه ثانی انشاءالله میرسید به تفصیل خواهید خوند، اینه که آیا اخذ قصد قربت در متعلق حکم محال است یا ممکن است؟ یه سری قائل بیش شدن که مولا نمیتواند بگوید سلم قصد القربت، یعنی قید قصد قربت رو در متعلق امر نمیتوان اخذ کرد. چرا؟ چون قائل به استحاله. این استحاله چند جور، شاید 6-7 جور تقریب شده، چند جور تقریب در مقام ثبوت داره، چند جور تقریب در مقام جعل داره، اثبات داره، حالتهای مختلف داره. عمده دلیلشون هم اینه که میگن آقا وقتی شما میخوای بگی که سلم قصد القربه، قصد قربتی که در متعلق امر به لحاظ شرعی قطعا عقص میشه، کدام قصد قربته؟ قصد امتثال امر. چون قصد قربت چند جور میتواند محقق بشود، شما میشود از به خاطر اینکه خداوند متعال اهلا للعباده است برید قصد قربت بکنید، و بدائی مصالح و مفاسدی که در امر وجود داره به او خاطر برید قصد قربت بکنید، این دوتا ممکنه، ولی این دوتا قطعا به لحاظ فقهی لازم نیست. هر جایی که قصد قربت لازمه، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر مولا، به خاطری که تو گفتی من حرکت میکنم میرم، نه به دعای دیگری. این رو اسمشون میذارن چی؟ قصد قربت. این قصد امتثال امر است. و میفرمایم قصد امتثال امر مولا اگر بخواد بگوید نماز بخوان به قصد امتثال امر، قصد امتثال کدام امر؟ همین امری که الان گفتم، یک امر دیگری. اگر به قصد امتثال امر دیگری بخواهد بگوید که خب ربطی به این امر نداره، فرضی که مولا میخواد در این امری کرده قصد امتثال امر کنه، اگر قصد امتثال همین امر مد نظر باشد، شما قبل از اینکه میخواهی امر کنی باید موضوع رو با خودت تصور کنی، درسته؟ وقتی میخوای تصور کنی چی رو میخوای تصور کنی؟ قصد امتثال امر، هنوز امری نیامده است، یعنی تصور موضوع مقدم است بر تصور محمول و حکم کردن، در صورتی که در اینجا شما آمدی تصور محمول رو عرض کردی و این امر هم درست نیست، یعنی قصد امتثال امر محال نیست، در مراحل مختلف پاسخ هم داره، پاسخ عمدش هم همینه که تو همه مراحل که آقا تصور اجمالی کافیه، مولا تو موضوع تصور کنی میگه الان میخوام یه امری بکنم، همین امری که میخوام 5 دقیقه بکنم، این نماز به قصد امتثال همین امری که چند دقیقه دیگه میخوام بکنم صله. خب پس بنابراین یه بحث اصولی شد، خلاصه ادلهشم گفتم. یه عده‌ای از فقها بزرگان قائلن قصد امتثال امر در متعلق امر محال است، یه عده‌ای هم قائلن که قصد امتثال امر در متعلق امر محال نیست. ثمره این بحث چیه؟ چرا نه خودمون اذیت کنیم؟ ثمرهش اینه که شما اگر گفتی آقا قصد امتثال امر در متعلق امر محال است، ثمرهش کجا چی میتونه بگه ثمرهش کجا معلوم میشه؟ به چی؟ اصولی بحث کنیم. ثمره عدم امکان قصد امتثال امر در متعلق امر چیه؟ ثمره اصولیش نه نکنید الان ما یه فرع فقهی مثال زدیم، برای یه فرع اصولی مسئله اصولی برای شما گفتم، گفتم یه عده از اصول میگن قصد امتثال امر در متعلق امر محاله، یه عده میگن قصد امتثال امر قصد اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر اشکال نداره، درست شد؟ یعنی یه عده میگن مولا میتواند بگوید سلم قصد القربه، یه عده میگن مولا نمیتواند بگوید سلم قصد القربه. چه بحث مطرح میکنن؟ کجا ثمرش ظاهر میشه؟ خب خب
بنابراین اینجا میتونم بگن که پس میشه قصد قربت کرد، یعنی قصد قربت میتونم ترک کنم، اما اگر اونایی که میگن محال نیست و
مورد فقط
گفته
باشه
اینجا میگن
قصد قربت
اصلا
ترک
نبوده که مورد
رو بکنه. نه اصل مسئله که داره میگید خوبه، ولی تصدیقاتش کنم رو بخونید. شما میگید اگه مولا آمد گفت سن قصد قربت توش نیاد، درسته؟ قصد قربت توش نیاد، چه ثمره داره؟ تفاوتش چیه؟ فردی که قصد قربت نیومده ها، خب یعنی چی؟ همین جمعه کنی تو بدون قصد قربت انجام بدی امتثال کردی، یعنی چی؟ یعنی میخواییم کشف کنیم که در مراد جدی مولا قصد قربت شرط نیست. به چه قاعده اصولی تمسک میکنیم؟ اسم این کاری که دارید میکنیم چیه؟ احسن، این میشه اطلاق. این که ما بخواییم از عدم وجود ذکر قید در کلام مولا پی ببریم به بگید نبود قید در مراد جدی مولا، این میشود تمسک به اطلاق. و این رو فکر کنم پارسال توضیح دادم، مهمه در این مقام فرقشی که آدم رابطه بین اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی رو بفهمه. نگاه بکنید، خوب گوش کنید دیگه، من خیلی میخوام بحثا رو باز کنم، تو یک جمله میگم تو مطلب روشن میشه. ما چه میگوییم؟ اون مقدمه که در اطلاق به کار بردیم، اینی که اطلاق تعریف در تلقی ثانیه خوندید، خب نگاه کنید ما چجوری به اطلاق تمسک میکنیم؟ اون اصلی که پشتوانه تمسک به اطلاق اینه، میگیم مولا در مقام بیان تمام قیود کلامش بوده است، میتوانسته است بگوید و نگفته، درست شد؟ کل ما یریده یقوله، هر آنچه اراده میکند میگوید. یه مقدمه داره، مقدمه دیگه چیه؟ که مولا بتواند بگوید و نگفته باشد. به تعبیر دقیق تر، یه تعبیر دقیق به کار می‌برم، به نظر آقای سعد رابطه بین اطلاق و تغییر در عالم ثبوت رابطه چیه؟ نقیزه اینه، چون آقای سعد در عالم ثبوت میگه قید، میگه تغییر اخذ قید است، اطلاق عدم اخذ قید است، حالت سابقی نداریم، چون تو عالم ثبوت امکان عدم امکان اخذ قید، میگه یا مولا قید را اخذ می کند می شود حکم مولا چی؟ اطلاق. یا مولا اخذ نمی کند، ببخشید، یا اخذ می کند می شود تغییر، میگه سلم قصد القربه تو عالم جهلش، این میشه تغییر. یا مولا اخذ نمی کند، فقط میگه سلم می شود چی؟ اطلاق. آقای صدر رابطه بین اصلاح و تغییر رو نقیزه میگیره. یعنی تفاوت نمی کنه مولا بتونه یا نتونه، بالاخره این قیدی که تو کلام مولا آمده لفظش اگه قید توش نداشته باشه میشود مطلق. ولی یه مشکل دیگه ای داریم، همین رابطه بین اصلاح و تغییر در رابطه بین کلام مولا و اعتبار مولا هست، همین بین اعتبار مولا و اراده مولا هم هست. یعنی ممکنه در مصلحت و ملاک واقعی یه قیدی چی داشته باشه، یک حکمی قید داشته، یه فعلی قید داشته باشه، یعنی نماز با قصد القربا مصلحت داشته باشه. اراده مولا تعلق میگیره به چی؟ نماز با قصد القربا، یعنی مقید، درست شد؟ ولی تو عالم جعل چون یه استحاله وجود داره، مولا در جعلش حکم رو اخذ بگیر، قید رو اخذ نمیتونه بکنه. ما از این عدم اخذ قید در اراده جدی مولا نمیتوانیم ببخشید در کلام در عالم ثبوت مولا نمیتوانیم کشف کنیم حتما اراده مولا هم مقید نبوده. این حالا گفتم توضیح بیشتری بدم. نکنیم ما سه مرحله داریم، یه مرحله اینها چهار مرحله، یه مرحله ملاکه، یه ملاک ممکنه مطلق باشه، درست شد؟ ممکنه چی باشه؟ مقید باشه، درسته؟ بعد مولا میاد اراده میکند مطابق مرحله ملاک، ممکنه اراده مولا مطلق باشد، یه قیدی رو نداشته باشه مثل خط قربان، درسته؟ یا مثل عبدونم عبد رقبه مؤمن، درست شد؟ ممکنه قیدی داشته باشد، یعنی ملاکیه که شما یک بنده مؤمن آزاد بکنید، ملاک جدید. مولا چی رو اراده میکنه؟ که رقبه مؤمنه رو شما آزاد کنید. اینجا تغییر در مرحله ملاک و مرحله اراده روشن. خب حالا اگر آمدیم تو مرحله جل دهن مولا بسته، تو مرحله جل دست مولا بسته، حالا فعلا میگیم دست مولا، تو مرحله جل مولا نمیتواند بگوید رقبه مؤمنه، مجبور دیگه عرض چی؟ رقبه. حالا بفرمایید اینجا در اینجور موارد ما از اطلاق در مقام جل میتوانیم کشف بکنیم که اراده مولا و خواست و غرض مولا مطلق بوده؟ نه، نمیتونیم کشف بکنیم، پس به درد ما نمیخوره. همین رابطه بین اطلاق در مقام جل و اطلاق در مقام اثبات وجود داره. حالا اینو گفتم اینم توضیحش بدم. نگاه کنید یه موقعی مولا میگه اعتق رقبتن، درست شد؟ بعد مولا تا گفت اعتق رقبتن دهن مولا رو یکی گرفت. یا بعد کنید مقام تقیه بود، یعنی اگر هم در جعل مولا اعتق رقبتن مؤمن باشه، ما احتمال بدهیم مولا نتواند قیدو بگه. در اینجا باز نمیتونیم از اطلاق اثباتی اطلاق در مرتبه جعل رو اعراض بکنیم. پس همونطور که در برای اثبات اینکه جعل مولا و مقام ثبوت مولا مطلقه، یکی از مقدماتش اینه که مولا بتواند قیدو بیان بکند. لذا اگر مولا نتواند قیدو بیان بکند، مثل که خارجن دهن مولا رو بگیرن یا مولا در مقام تقیه باشد، در اینجا میگوین ما از اطلاق اثباتی نمیتوانیم اطلاق ثبوتی رو کشف بکنیم. این سوال شنیده بود، چیزی که الان من دارم میگم این چیزی که تا حالا نشنیده بودید. ممکنه اصلا شما یقین حاصل کردید که جعل مولا مطلقه، جعل مولا مقید نیست، مثل که مثل همین بحث ما که اونایی که قائلن که اخذ قصد قربت در مقام ثبوت محالت، یعنی مولا حق ندارد تو مقام ثبوت جعل کند اعتق رقبتن مؤمنه، حق ندارد بگوید که اعتق رقبتن مع قصد قربت، میگن محاله که اخذ بشه دیگه. درسته که اینجا اطلاق ثبوتی در مرتبه جعل برای ما قطعا منکشفه، ولی بازم این به درد نمیخورد، چون اون اطلاق در مرتبه ثبوتی به درد میخوره که بتونیم کشف بکنیم که اراده مولا هم حتما مطلق بوده. ولی در صورت اینجا ما احتمال میدیم مولا قصد قربت رو عقد کرده تو ارادهش، ولی تو لبان چون شما میگی محاله بگی نتونسته بگه، پس باز هم اطلاق به درد نمیخورد. پس فرض یک استحاله دیگه باید کردیم دیگه، شما فرض بگید به همین دلیلی که گفتیم همین استحاله، اونا که میگن عقد قصد قربت در متعلق امهارت، یعنی مولا در جعل خودش نمیتونه بگه اعتق رقبت مؤمنه، حالا هر دلیلی اونا بالاخره یه تعداد از بزرگان قائلن، ما گفتیم دلیلشون درست نیست، ولی فعلا که بحث تفصیلی نکردیم. 7-8 تا برهان دارن، آمدیم برهان آوردن، همونطور که میگن عقد علم بهوز در موضوع حکم محالت، عقد قصد قربت در متعلق محالت، این بحثایی که از استحاله عقد قید میکنن ثمرش اینه. اونهایی که میگن عقد قصد قربت در متعلق محالت، لذا اگه مولا آمد گفت سم، گفت سله، ما خواهیم نمیدیم سله قصد قربت داره یا نداره، نمیتوانیم از عدم عقد قصد قربت در متعلق هم اطلاق رو اثبات بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما شک میکنه در غیب در عالم ثبوت بدون اینکه دلیل اثباتی بتواند کمک شما بکنه، چون خود اطلاق دلیل اثباتیه دیگه، اماره است دیگه. اینجا نوبت به چی میرسه؟ نوبت به این میرسه که در مقام شک در یک غیب آیا اصل اصالت الاشتغال است یا براعتی هستیم، که اون دعوایی که پاسانم یه بار اشاره کردیم دیگه، میره تو بحث اصول عملیه که اگر شک کردیم یک قیدی در دلیلی وجود دارد یا ندارد، در متعلق امری وجود دارد یا ندارد، و دلیل اثباتی مثل اطلاق نبود یا اصلا دلیل اثباتی نداشتیم، مثل که اجماعی بود که اصلا لسان نداشت که شما بخواید اطلاق گیری کنید، یا اگر داشته مثل این مواردی بود که نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، یا به خاطر که در مرتبه اثبات یه تغییر چیزی وجود دارد که نمیتوانیم از اطلاق اثباتی کشف کنیم اطلاق در مرحله جعل رو، یا تو مرحله جعل یه استحاله برای عهد قید وجود دارد که نمیتوانیم کشف بکنیم که مراد مولا هم مطلقه یا مقیده. در مواردی که نمیتوانیم کشف بکنیم به وسیله امارات، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصول عملی میرسه. روشن شد بحث؟ روشن گفتم بحث دیگه. پس بنابراین ثمره این بحث که اخذ قصد قربت در متعلق هم محال است یا محال نیست، این نکته میشود که آیا میتوانیم در این موارد به اطلاق لفظی تمسک کنیم یا نکنیم. همین رو مقدمه گفتم که چرا آقای ایروانی اینجا به اطلاق و اینها تمسک نمی کنند، به خاطری که بنابر عده زیادی در اینجا نمیشود به اطلاق تمسک کرد. خب حالا بنابر مبنای اونایی که نمیشود میشود به اطلاق هم تمسک کرد، اطلاق لفظی در مواردی حجتی که یک دلیل دیگه دال بر قید وجود نداشته باشد. در مقام ما باید چه کار بکنیم؟ چند مبنا وجود داره. چی؟ بنابر اونایی که غالب استحاله هستن میگن مولا باید به یک لسانی، مثلا مثل مرحوم آخون که استحاله رو میپذیرن، میگن حالا که محال شد ما نمیتونیم از دلیل لفظی قصد قربت رو اثبات بکنیم، باید مولا به یه لسان دیگه بفهمونه که این واجب تعبدیه، مثل جمله خبریه، مثلا میگه الصلات عمل تعبدی، یا به ارتکاز متشرع کشف بکنیم که یه عمل عمل تعبدیه، یعنی عملیه که بدون قصد قربت امتثال نمیشود، بعد از خارج بفهمیم. اینجا هم به ارتکاز متشرع به چند دلیل تمسک میکنه آقای ایروانی. اولین دلیلشون ارتکاز متشرع است. میگن وقتی ما به متشرع رجوع میکنیم میبینیم متشرع صوم رو عمل عبادی میدونن، چون صوم رو عمل عبادی میدونن پس بنابراین امساک این سری موارد باید مع قصد القربه باشه، یعنی اگر کسی از همه این موارد امساک بکنه و به قصد هم امساک کنه، یه موقع شما میگه یه بنده خدا یه وسط بیابون که گرده صبح تا شب نه آبی نه نمی هیچی در دستش نیست، یه روز صبح تا شب هیچی نخورده، این اصلا قصد ترک نداشته، یکی نه واقعا هم قصدی تروک رو داره ولی میخواد زهد فروشی کنه، واقعا قصدی تروک رو داره ولی میخواد بگه که آقا مردم فکر کنن خیلی آدم زاهدیه، به قصد اینکه امتثالا لامر مولا صوم رو محقق بکنه، مجموعه تروک رو محقق کنه، به این قصد نمیخواد روزه بگیره، به این قصد محقق نمیکنه، در این صورت میگن این روزه باطله. در صورتی که اگه ما میگفتیم نه روزه تعبدی نیست تفصلیه، یعنی همین که قصد امساک داشته باشی به اگه نحوه اتفاق کافیه، شما اگر برید لباستون رو امر شده باشد فرض کنید به یه واجب تفصلی مثل دفن میت، شما برای رضای خدا نه فقط به خاطر اینکه پدر میت خوشش بیاد رفتید میت رو دفن کردید، این دفن میت باطله، دوباره باید برید میت دقیق دوباره دفن کنید، قطعا اینجوری نیست که. در صورتی که اگر اینجا برای خوش آمدن پدر و مادر انسان این امساک رو انجام بده دیگه روزه محقق نشده، تفاوتش اینه. پس بنابراین ارتکاز متشرعی که این امساک ها باید مع قصد به همراه قصد قربت باشه، پس دو فرض داره، ممکن اصلا امساک محقق باشه قصد امساک نباشه، مثل که صبح صبح چیزی هم کیش نمیوزه قصدی هم نداره، ممکنه به قصد امساک هم باشه ولی به دایی امتثال امر مولا نباشه دیگه، اینجا هم صوم هم محقق نمیشه چون صوم امساک از این نه چیز است مع قصد قربت. اصلا خود تعریف عبادی یعنی تو تعبدی و توسلی بحث میکنن، تو اصول میگن اصلا تعبدی رو تعریف میکنن، تعبدی اون چیزی که بدون قصد قربت ساقط نمیشود، این اونجا باشه، این تعریف تعبدی و توسلی در اصطلاح ما. نه اصلا ما خودمون از اون فقها همچین تعریفی رو گذاشتیم، اصلا برداشت از ادله کردیم ولی ما آمدیم همچین چیز رو قراردادی گذاشتیم، گفتیم آقا اسم اون مواردی که خارجن یه سری موارد داریم، هر جایی که بدون قصد قربت از گردن انسان خارج نمی شود، یعنی امتثال هم محقق نمی شود، واجب ساقط نمی شود، با اتیان متعلق بدون قصد امتثال هم اسمشو می داریم جهار تعبدی، بقیه مواد می داریم توسلی. اینجا دیگه نه این لازم نیست، نکنید برگرده از ادله لازم نیست ادله روایت باشه. همین که یک عمل تو شریعت شما بالاخره یه عمل صلات قطعا قربیه دیگه، درسته؟ یه عمل داشته باشیم ما میتونیم تقسیم بندی کنیم، میگیم آقا اعمال شریعت بعضیاشون، نمیتونیم میگیم آقا اعمال شریعت بعضیاشون عرض کنم خدمت شما جواب سلام دادن، بعضیاشون غیر جواب سلام دادن. تقسیم بندی که دست خود ماست، اینکه معنی نداره. حالا ما میبینیم در شریعت یه سری عواملی داریم که قطعا بدون قصد امتثال امر محقق ساقط نمیشوند. نماز دیگه مثلا روشن میشه. حالا که یه واجبی اینجوری داریم، اومدیم تقسیم بندی کردیم. نسبت به تک تک واجبات دیگه باید نگاه کنیم ببینیم توسلی یا تعبدیه، یعنی بدون قصد امتثال امر ساقط میشود یا نمیشود. به تعبیر دیگه اینجا اومدیم واجبات رو نسبت به یک متعلق خاص، یک قید خاص تقسیم بندی کردیم. تو خیلی مهمه. همونجوری که میتونیم بگیم آقا اعمال یا قید ایمان درشون شرط یا ایمان درش شرط نیست. اعتق رقبتا مؤمنه، ایمان در متعلق شرط، بقیه احکامش کدوم درش ایمان شرط نیست. ولی نسبت به قوید دیگه تقسیم بندی نمی کنیم چون اهمیت زیادی برای ما ندارن. در ضمن یک بحث جزئی بحث می کنیم. ولی قصد امتثال امر یکی از مهمترین قیودی که تو شریعت عرض شده و در مجموع یک سری از زیاد از اعمال رو میکنه واجبات تعبدیه، یه تعداد زیادی رو میکنه واجبات توسلیه. لذا ما دسته‌بندی کردیم برای تشخیص اینکه آیا قصد امتثال امر شرط یا شرط نیست. هر جای دو راه داریم. اگر یک دلیلی، اگر هیچ دلیلی، یک دلیلی برایش پیدا کردیم، خب از دلیل استفاده میکنیم. دلیل پیدا نکردیم، میریم سر اطلاق ادله. اگر پذیرفتیم که به اطلاق میشه تمسک کرد، به اطلاق تمسک میکنیم. اگر نپذیرفتیم، نوبت به اصل عملی میرسه. این سیر بحثه. و در اینجا ما دلیل داریم. اولین دلیلمون ارتکاز متشرع بر تعبدی بودن صوم است. وقتی متشرع صوم رو عمل تعبدی میدونن، خب پس باید در عالم خارج به قصد قربت محققش بکنیم. این دلیل. یه دلیل دیگه هم ایشون میارن که این دلیل هم بد نیست، جای دیگه هم استفاده کردن. اونم اینه که آمدن در یه روایت مشهوره‌ای که بنی الاسلام علی خمس، که گفتن اسلام بر پنج چیز شده، بر صلات و صوم و حج و عرضون خدمت شما زکات و ولایت، درست شد؟ بله، صلات و زکات و حج و صوم و ولایت. خب وقتی برای پنج تا گفته شده، اونجا حرف شده که دو تا تقریب وجود داره. یکی که محال از اون چیزایی که اسلام اونا رو بنای اسلام قرار داده، اینا درش خصف قربت شرط نباشه و توسلی باشه. یکی هم اینی که میگن در سیاق امور آمده که بعضیاش قطعا تعبدی و توسلی نیستن، مثل صلات و حجی که در تعبدی بودنشون هیچ شکی نیست. بنابراین وقتی در این سیاق هم قرار گرفتن، اینا هم به نظر میرسه تعبدی باشن، نه تقربی باشن، نه توسلی. پس بنابراین این هم یه تقریب دیگه. و اما اعتبار القربه فی الصوم شرعاً بالرغم من عدم اعتبارها فیه لغتاً، این که گفتیم در صوم شرعاً قصد قربت شرطه، با اینکه لغتاً شرط نیست، یعنی در هیچ دلیلی نیامده که صوم مع قصد القربه انجام بده و روشن هم هست چرا نیامده. البته حالا اون توجه داشته باشید که ما در دلیل لفظی یا در هیچ کدوم از این توسلیات نداریم که قصد قربت درش به طورت صریح شرط شده باشد. همین باعث شده که یه عده‌ای قائل میشن، و الا اگر کسی دلیل روشنی داشتیم خیلی راحت نمیادم گفتن قصد امتثال امر محاله. ما در ادله هیچ جا پیدا نمی‌کنیم که صراحت شده باشه که این عمل رو باید به قصد قربت شما حتما انجام بدیم. خب فل ارتکاز دبایی که دلیلی نداریم که لغتاً اعتبار داشته باشه، این میگم به رغم من عدم اعتبار آفی لغتاً، معلوم میشه ایشون استحاله رو قبول ندارد. چون اگر استحاله رو قبول داشتن دیگه بحث نمی‌کردن. وقتی محال باشد که در مرحله ثبوت جعل بشه، خب در مرحله اثبات هم بیانش میشود محال. خب وقتی مولا نتونه جعل کنه و نتونه اون رو بیان بکنه، خب پس بنابراین عقدش چجوریه؟ مگر عرض کردم عقدش در لسان به صورت این باشه که بگن یه عمل تعبدیه، نگن سلم قصد القربه، به بیانهای دیگه بگن. یا مثل مرحوم ناینی که متمم جعل رو قبول دارد، میگن به امر ثانی بیاد این رو امر بکنه. فل ارتکاز المتشرع، این به خاطر دلیل ما ارتکاز متشرع است. الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرع، احتمال نمیدیم این که متشرع صوم رو عمل عبادی میدونن این رو از غیر شارع گرفته باشن. و ممکن استفاده تو ایضا من الاحادیث الداله علی بناء الاسلام علی خمسه، میشود از احادیثی که میگن بنی الاسلام علی خمسه، میشه از اونها هم استفاده کرد، که در اون روایت آمده که بنی الاسلام علی خمسه، از صلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. فانه لا يحتمل بناء الاسلام على الامساك غير الغربي، اینکه اسلام رو بنا بکنن برای اینکه شما ترک کن ولی اینکه خودت دوست داری بدون قصد غربت به هر دایی بوده. یکی الا ان الانزمام الى الصلاه و نحوها التي هي قربيه جزما قد يؤكد الدلاله على المطلوب. اینو به عنوان یه معیدی میارن که میگم در لسان دلیلی که شما نگاه میکنی آمدن صلات و مانند صلات مثل حج که قطعا قربیه هستن رو در کنار صوم قرار دادن، چون صوم در سیاق امور قرار گرفتن، بعد باب وحدت سیاق ممکنه اینجا بگیم تاکید میکنه که حتما اینم باید قربی باشن. این از مواردیه که خب وحدت سیاق از اون مواردیه که خیلی هم اختلاف داره وجود داره در بحث فقه الحدیثی. مثلا اگر آمد و در یک سیاقی 5 تا 6 تا 7 تا عمل رو گفتن که 3 تا 4 تاش مستحبی بود، به یک صيغه امر یا به صيغه امر کنار هم کنار هم در یک سیاق به کار بردن، دلالت برخیش بر وجوب رو میشکنه. مثلا میگه آقا موقعی که میخواد بری مثلا محرم بشی، برو غسل احرام بکن، قبلش بدنت رو تنظیف بکن، موی بدنت رو ازاله بکن، بعد مثلا بدنت رو قبلش مثلا روغن نزن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، یه سری امور میگه که شما میبینید دو سه تا از اینا، سه چهار تا از اینا مستحباتن. یه غسل احرام هم وسط قرار گرفته که نمیدونی میگن غسل بکن ثم مغتسل، این واجبه یا مستحبه؟ میگه که در سیاق مستحبات قرار گرفته دلالتش رو بر وجود تضعیف میکنه. این هم قرینه سیاق است. این تمام. بس نسبت به قصد قربت ایشون گفتن که ثابت است که صوم عمل قربیه. بحث دیگه باقی میماند که آیا همین مفترات خاصه است یا نه، یا دست خودمونه. آقا مثلا در این 5 تا چیز، مثلا از این 5 تا چیز اجتناب کن، از چند تا چیز دیگه هم شما در مقام اجتناب کن. یعنی امر دائر مدار بین یه افراد خاصی نیست، بلکه دست خودمون هم باز باشه. یا اینکه نه، این اینایی که ما گفتیم از باب مثال یه چیزای دیگه هم اضافه شده باشه. ایشون میفرمایند وقتی ما گفتیم این نه تا، اولا ارتکاز متشرعات این نه تا علاوه وجه کم و زیاد دیگه، چون همه رو همه قبول ندارن، عمدتا 7 تا از اینا رو همه قبول دارن، ولی دو تا یا سه تای دیگه شو اختلافیه دیگه، مثل نجاساتی که بالاخره 5 6 تا از نجاسات قدر متعقل همه قبول دارن، توی دو سه تای دیگه بالاخره اختلافیه. ایشون میگن اولا ارتکاز متشرعه دلالت میکنه، جز این نقطه چیز دیگه این نیست. یعنی هیچ کی از متشرعه، نه شیعه نه سنی، در طول تاریخ چیزی غیر از این رو نیامدن گفتن. این نقطه اول. نقطه دومی که ایشون بیان میکنن، میفرماین که علاوه بر او اگر ما بگیم که آقا خب چیز دیگه‌ای که در اینجا ارتکاز متشرعه که بیشتر از این نقطا نیست، در یک مورد خاص دیگه این نهایتشه که ما شک میکنیم، شک کردیم، دلیل نداریم، مجرای براءت نسبت به بقیه محرمات براءت جاری میکنیم. کسی شک میکند که مثلا آیا تمام روز در ماه مبارک رمضان خوابیدن، خواب طولانی در ماه مبارک رمضان هم جزء مفترات هست، جزء مفترات نیست، خب استصحاب میکند، میگوید ببخشید براءت جاری میکند نسبت به مفتر بودن و حرمت، نسبت به حرمتش براءت جاری میکنه، نتیجهش میشود عدم مفتریت. و اما اعتبار کنونی عن المفترات الخاصه مضافا الى قضای ارتکاز المتشرعت بزارک، غیر از این که ارتکاز متشرعم قاضیه به همین مطلب است، تدل علیه الادلت و داله علی مفتریت ما ذکر. یه سری روایت داریم میگن اینها مفترن، خب نسبت به اونایی که ذکر نکردن چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. حالا یا اگر یه جایی یه دلیلی داشتیم که فقط مفترات رو کنار هم شمرده بود، به اطلاقش تمسک میکنیم. چه اطلاقی؟ اسمش چی بود؟ احسن، اطلاق مقامی. به اطلاق مقامیش تمسک میکنیم که امام در مقام بیان برشمردن جمعی مفتراتن، 6 تا از مفترات، 9 تا از مفترات ذکر کردن، دهمی رو نگفتن. اطلاق مقامیش میگه دیگه مفتر دهمی هم نیست. اگه همچی دلیل نداشتیم که اطلاق مقامی داشته باشیم، در این موارد نسبت به دهمی شک میکنیم، براءت جاری میکنیم. بعد از ذم البراء عن مفتریت غیرها الیها، ما میگیم که آقا ادله این نقطه رو برشمردن، نسبت به دهمی هم براءت داریم، پس منحصر میشود در همین نقطه. این تمام. حالا بفهمید قضا به معنای قاضی بودن، به معنی حکم کردن. اینجا قضا به معنی حکم کردن، حاکم بودن. و اما مفتریت الاکل و شربه فمضافن الی وجودها. خب میریم سر مفترات. دیگه اینجا مفترات رو برمی‌شماریم. اولین مفتری که بیان کردن اکل و شربه. اکل و شرب بین جمعی مسلمین مفتر بودنش مورد اتفاق، هیچ دعوایی هم نیست. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل، میگه بخورید و بیاشامید تا کی؟ نهایت در حکم شب رو داره میگه، در شب خوردن و نوشیدن آزاد است تا زمانی که شما بتوانید خط سپیده را از خط عرض کنم سیاهی افق تشخیص بدید. در افق سیاه اولین، یعنی فرق بین خط افق پایین و بالای افق تفاوتی نمی کند، اولین لحظه که سپیده میزند اینجوری میشود که در خط افق بالا که نور هست میشود روشن، میشود خط الابیض، پایین میشود خط الاسود، یعنی در خط افق سیاه و سفیدی از همدیگه تمیز داده میشوند. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، که این تمییز برگرفته شده است از فجر است، یعنی چون فجر زده است خط ابیض من الخط الاسود افق معین میشود برای شما. نه به این معنا که بعد از اهل سنت معنا کردن که انقدر بخورید و بیاشامید تا انقدر هوا روشن بشه که وقتی یک نخ سفید و سیاه رو جلوتون میگیرید فجر انقدر روشن باشه که بتوانید سفیدی و سیاهی رو، نخ سیاه و سفید رو از همدیگه تمییز بدید، تبیین براتون حاصل بشه. این مراد خطی که داره میگه خط ابیض و خط اسود همون خط ابیض و اسود افقه. نه بعضی هم نمیدونم، من کار نکردم. این بیانی از تبیینه، ما میگیم متبین بشود برای شما، میگید اهل سنت اونا چی رو معنی میکنن؟ ما فرق نمیکنه، میگه او هم تبیین فرق نمیکنه. ما هم میگیم تبیین این که خط افق روشن و تاریک از هم تفکیک میدید به خاطر طلوع فجر، اونم میگم به خاطر اینکه دو تا نخ سیاه سفید از هم تفکیک میدید به خاطر بالا زدن فجر، در اون که تفاوتی نمیکنه. بعد در تصویر خیط الابیض من الخیط الاسود، خب این تمام، این روشن بحثی هم نداره. و صحیحة محمد ابن مسلم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یضر الصائم ما صنع، برای صائم ضرر نمیزند هر کاری میخواهد بکند، اذا جتنب ثلاث خصال، زمانی که از سه خصلت پرهیز بکند، یکی از طعام و شراب، از طعام و شراب یعنی خوردنی و نوشیدنی، و نساء از همبستری، و التماس فلما، و اینکه تمام سرش رو در آب فرو ببرد. از اینها اگر چیز کند صائم اجتناب بکند بقیهش اشکالی ندارد. خب آیا این روایت دلالت میکند که محرمات و مفترات منحصر در اینها هستند؟ ممکنه بگیم نه، همچی دلالتی ندارد، به او قرینه دیگه ای اطلاق لایزر رو تخصیص میزنیم. حالا فعلا این مد نظر نیست. روایت متعددی دیگه هم در مقام وجود داریم. در روایت دو تا نکته وجود داره، یک بحث سندیه، یک بحث دلالیه در مقامه. بحث سندی روایتیه که مرحوم صدوق این روایت رو از محمد ابن مسلم نقل میکنه و سند مرحوم صدوق در مشیخه به محمد ابن مسلم درش اشکالی که فعلا نمیخوایم واردش بشیم. به این لحاظ مشکل نیست، چون مرحوم شیخ این روایت رو با سه تا سند دیگه از محمد ابن مسلم نقل میکنه، که در واقع با سه تا سند از ابن ابی عمر نقل میکنه، هم از کتاب حسین سعید اهوازی نقل میکنه از ابن ابی عمر، هم از محمد ابن علی ابن محبوب از یعقوب ابن یزید انباری نقل میکنه از ابن ابی عمر، هم از علی ابن مهدیار نقل میکنه از ابن ابی عمر. و سند مرحوم شیخ به این سه تا کتاب بعضیاش درسته و کلن چون اینها دیگه مشیخه اجازه هستن نه مشیخه روایت، یعنی خودشون صاحب کتاب بودن و کتابا در نزد مرحوم شیخ بوده، علالقاده خیلی قابل سهله. از اون طرف هم ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع، محمد ابن مسلم از اجلا اصحاب اجماع، او برای سند دیگه مشکلی نداره. پس ولو سند مرحوم صدوق رو نتونیم تصحیح کنیم، سند مرحوم شیخ درسته. پس بنابراین لا یزر عدم صحت طریق صدوق الى ابن مسلم بعد صحت بعد طرق شیخ فر روایت مذکوره. یه بحث دلالی هم در روایت داره که حالا الان خدمتون عرض میکنم. بحث دلالی روایت رو بر اساس این نکته که حالا کبراش رو بگم الان تطبیق توی بحث دلالی روایت رو میگم. یه بحث مدام که گفتیم آقا معقول ما میتواند معقول معتاد باشد، میتواند معقول غیر معتاد باشد، درسته؟ ادهی آمدن نظر دادن اختصاص دادن گفتن به معتاد، که اسماشون رو خواهیم خون، بعضی از قدمای اهل شیعه و بعضی از قدمای اهل سنت قائل شدن که او چیزی که مفتره معقول و مشروب معتاده، لذا اگر کسی آمد چیزی رو خورد که نوشیدنش اصلا متعارف نیست، یا چیزی رو عرض کنم نوشید یا چیزی رو خورد که خوردنش متعارف نیست، مثل اون مثالی که دادیم شیره یک درخت، مثل شیره درخت انجیر رو، برگ انجیر رو کند گذاشت جای دهنشون که شیره درخت انجیر رو مکیدن که این شیره شوربش اصلا معتاد نیست، یا پوست تخم مرغ رو برداشت زیر زبانش گذاشت شروع کرد به جویدن و خوردن که خوردن پوست تخم مرغ معتاد نیست، بنابراین اینجا شراب و طعام معتاد نیست. یه عده قائل به این شدن، دلیلشون چیه؟ باید که ما میبینیم روایت داریم، مثلا میگه کلو و اشربو، اطلاق کلو و اشربو میگه هر چیزی که بخورید، کلو حضم متعلق داله بر عمومه، نگفته چه چیزی را بخورید، گفته بخورید و بیا شامید تارو تو روز دیگه خوردن و آشامیدن نباشه. کسی که شیره برگ انجیر رو میخوره ایش نوشیدن صدق نمیکنه، کسی که پوست تخم مرغ میخوره خوردن صدق نمیکنه. چرا؟ خوردن صدق میکنه. پس یه آقایون به چه تمسک کردن در مقام؟ اینا تمسک کردن به این که روایاتی که دلالت میکنن که اون چیزی که صائم باید از اون اجتناب بکنه شراب و طعامه، اینا تخصیص میزنن آیه رو. کلو و شربو یعنی کلو طعام و شرب و شراب، و شراب و طعام اون چیزیه که عرفن از شراب و مایوش رفت از طعام و مایوت ام، لذا عرفن به پوست تخم مرغ طعام صدق نمیشه، عرفن به آب مثلا شیره درخت انگور یا انجیر و از شراب صدق نمیشه. کسی نمیگه آقا نوشیدنی میخوای، میگه آره یه مقدار برگ درخت انجیر هست، یا مثلا میگه آقا یه خوردنی داریم و گرسنه‌مون، میگه آره پوست تخم مرغمون هست، پوست پیازمون هست، پوست پیاز و پوست تخم مرغ و پوست سیب زمینی، اینها طعام نیستن. و روایت میگه که لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، میگه اجتناب کن از طعام و شراب. خب اگر کسی آمد و پوست تخم مرغ رو خورد، عرفاً از طعام و شراب اجتناب نکرده؟ چرا طعام و شراب نخورده؟ بزرگان به نظر میرسه این بزرگان نظرشون بر این روایاته و استدلال بدیهی. آیه ایروانی در جواب میفرمایند که این روایت درش دو تا احتمال داره. ممکن است ما طعام و شراب به معنای حاصل مستری بگیریم، به معنای اسم مستری بگیریم، یعنی ما یطعم و ما یشرب، ممکنه طعام و شراب به معنای مستری بگیریم. طعام به معنای مستری درسته، طعام یطعم و طعمن و طعامن، طعام اونجا خودش مستره، طعام به معنای خوردنه، به معنای خود خوردن هم به کار میاد. ولی شراب مستری مقداری که من یه مقداری گشتم پیدا نکردم، فقط شراب مصدر باب مفاعله از قدیم هم تو سر خوندید دیگه، فاعل یفاعل و مفاعله و فعال، درست شد؟ سالم یسالم و مسالمه و سلام، که اینجا مصدر باب مفاعله، اینجا هم شارب یشارب و مشاربه و شراب، اینجا شراب یعنی بازیگری چیزی را نوشیدن. اگر مرادشون این باشه، این که بگن از طعام و شراب، خیلی بعیده. من این رو مبعد میبینم که روایت رو حمله بر شراب بکنیم، بگه به معنای خوردن و با دیگری نوشیدن، با دیگری دلیل نداره. و شراب به معنای مصدری هم شرب و شرب و شرب همش به معنای مصدری هست، ولی من شراب به معنای مصدری پیدا نکردم، وقتم نکردم که لسان العرب و کتب قدما رو نگاه کنم. این کتب لغت متأخرین که نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. حالا اگه یه تحقیقی در موردش بکنیم که ببینید ما شراب به معنای مصدری که مصدر ثلاثی مجرد باشه که اینجا معنیش درست باشه داریم یا نداریم، شراب به مصدر باب مفاعل اینجا معنیش اصلا قشنگ نمیشه، معنیش میشه که ضرر نمیزند، صائم رو هر چه میخواهد انجام بدهد زمانی که اجتناب کند از اینکه قضا بخورد و با دیگری چیزی بنوشد. این با دیگری چیزی نوشیدن این همچی به درد اینجا نمیخوره، باید لذا شراب رو به معنای مصدر ثلاثی مجرد پیدا بکنه. نه عادتا نیست، اصلا صدق عرفی طعام نمیکنه. طعام یعنی مایوت عام، یعنی قضا، یعنی چیزی که عرف به عنوان طعام استفاده میکنه. نه خب عرف نه، عرف برش اطلاق طعام کنه دیگه، طعام یعنی چیزی که عرف برش اطلاق طعام میکند، عرف طعام یعنی قضا. نکنید یه موقع شما میگید خوردن، یه موقع میگید قضا، دقیقا فارسیش اینه. بخواید فارسی بگویید مصدریش میشه خوردن، طعام به معنای حاصل مصدری میشه قضا، دقت میکنید؟ و این قضا نیست، یا به تعبیر دیگه خوردنی، بخوایم دقیق ترش بکنیم میشود خوردنی، خوردن و خوردنی. نه عرفا به پوست تخم مرغ خوردنی نمیگن. مثلا اگه شما یه جایی بری آقا برای من خوردنی بیار، شما یه ظرف پوست تخم مرغ بذارید جلوش. نه اصلا نمیگن، نه 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 بحثم، نه 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 بحث اصلا اطلاق لفظیه، اصلا خوردنی حمل میشود بر آن چیزی که عرفاً خوردنی بشود، یعنی اصلا عرف بر اون چیزایی که خوردنش متعارف نیست طعام و خوردنی صدق نمیکنه. لذا اگه شما به یکی بگید آقا خوردنی ها رو بر به شما، اگه یه جایی بگید آقا خوردنی ها، نفهمید یه موقعی شما میگید آقا مثلا دارم میگم، میگید آقا پوشیدنی ها رو بر به شما، شما یه جایی میگید انگشتر، کسی میتونه به شما اشکال بگیره؟ بیا انگشتر پوشیده نیست، نه میگن انگشتر پوشیدنی، ولی درسته یه پوشیدنی غیر متعارف اسم بردی، درسته؟ ولی شما اگه جای اسم فامیل بازی میکنید بنویسن تمام ها بنویسید پوست تخم مرغ، قبول میکنن ازتون؟ اور پوست تخم مرغ بذار خوردنی ها میدونه همین دیگه نشود دیگه، دقیق من نگفتم متعارف، میگم صدق نمیکند عرفن، بس متعارف نیست، من جواب دادم گفتم انگشتر غیر متعارفه ولی صدق عرفی میکنه، پوست تخم مرغ نه متعارفه نه صدق عرفی میکنه، بین لبس و بین پوشیدن و خوردن الان مثال زدم برای شما، در صورتی که اگر به شما میگن چی خوردی مصدری یا فعلی به کار ببرن، چه شما بگی آقا من نوشابه خوردم، چه بگی پوست تخم مرغ خوردم، هر دو تا رو قبول میکنن، میگن بله خوردی، چون خوردن بر پوست تخم مرغ صدق میکنه، این دلیلشونه. اما تعمیم للمعتاد و غیرهی ای که آمدیم گفتیم هم شامل معتاد می شود و هم شامل غیر معتاد، فلعن حذف المتعلق یدل علی العموم، چون حذف متعلق دال بر عموم است، و احتمال الاختصاص بالمعتاد ای که بگیم حتما مرادش معتاده یعنی قضاهای متعارف، کما ینسب الی سید المرتضی و ابن الجنید منا، از بین شیعه سید مرتضی و ابن جنید قائل شدن، و الحسن ابن صالح و ابی طلحه الانصاری من غیرنا، در میان اهل سنت هم این دو نفر قائل شدن که باید معتد باشد، لم یعرف له وجهون، وجهی ندارد، سوا ان الطعام و شراب الواردین فی صحیحة المتقدمه، مگر اینکه طعام و شرابی که در این صحیحه یا روایتی مانند این آمده است، لا یسوق علی غیر المعتاد، اینا طعام و شراب بر غیر معتاد اصلا صادق نیست، به غیر معتاد خوردنی نمیگن، لکنه مندفع، ایشون میفهمن ما جواب میدیم به احتمال کون المراد منهما المعنى المصدری، مراد معنای مصدری باشد، لذات الخارجیه نه ذات خارجی معنای حاصل مصدری، لیستفاد الاختصاص که بگیم آقا معنای حاصل مصدری و ذات خارجی خوردنی فقط برای این موارد صدق میکند. عرض کردم که بنابراین حرفی که ایشون میزنن در مورد شراب به نظرم قابل بحثی که حالا باید در موردش توجه و تحقیق بیشتری بکنیم، و مع الاحتمال نهایتش که شما میگه آقا بالاخره این حرف شما احتماله، میگن اب نداره، اگر احتمال بدیم مردد باشد بین طعام و شراب به نفع کی میشه؟ به نفع ما. چرا؟ چون اطلاق سر جاش باقیه، چون شما میخواستید طعام و شراب رو به عنوان چی بیارید؟ مقید بیارید، مقیدون چی شد؟ مجمل شد، لذا نمیتواند اطلاق رو از دست بده، لذا میگیم آقا مقید منفصل، اجمال مقید منفصل به عام سرایت نمی کند، پس و مع الاحتمال تفسیر مجمله لا تصلح للوقوف امام المطلقات کل آیت الکریمه، اگه متصل بود کار رو خراب میکرد، اگه میگفت وکل و طعام وشرب و شراب اینجا خراب میشد، چون میگفتیم آقا وشرب و شرابی که داره میگه، میگه شراب بنوشید، نمیدونیم شراب حتی اونجا دیگه وشرب و شراب اگر میگفت قطعا حاصل مصدری بود دیگه، به معنی مصدری معنی نمیشد دیگه، بنوشید نوشیدنی یعنی به یک نحوی از نوشیدن، مثلا مفعول مطلق تأکیدی باید اینجوری به کار میرم که دیگه در اصل خیلی شاید غیر متعارف بود، چون اونجوری میگفتن وشرب و شربن دیگه، نمیگفتن وشرب و شرابن، پس بنابراین اگر وشرب و شراب بود که در واقع حرف اونها بیشتر تایید میشد، ولی حالا که آمدیم اطعام و شراب چون معنای مصدری به کار رفته احتمال میدیم معنای مصدری داره، نمیتونه اطلاق رو به هم بزنه، این تمام میماند تعمیم به ناحیت الاخیرتین، این که اگر از موضع معتاد باشد و قضای غیر چیز هر کنم خدمت شما آره قیل و کثیر باشه، نسبت این دو تا هم میفهمن فلل اطلاق باید صدق بکنه دیگه، اگر کسی که از گردنش رو این خب زیاد اونایی که سیر مشکل تو دهانشون فتیشون هم مشکل داره کاملا میبندن، خب که هیچ جور نمیشه برای مثلا احتیاج دراز مدتی که با سرم هم نمیشه حاجاتشون رو برآورده کنن، گردنش رو یه تیکهشون میشکافن یه لوله اینجا میذارن که وقتی میخوان یه سیر مایع اینا رو از همون طریق وارد معده‌شون بکنن، خب بنابراین این سیر افراد رو ولی میگن آقا اکل و شرب صد میکنه، میگن چجوری غذا بهش میدن، چجوری غذا میخوره، میگن از طریق یک شمعی که تو گلوش گذاشتن بهش غذا میدن، خب اینم یک نکته. و اما عدم و جواز ابتلاع ما وصل الی الفم، این بحث مونده که اگه گفتیم اخلاط سر یا اخلاط سینه به دهان رسید نمیشود قورتش داد، چون صدق اکل و شرب میکنه از روشن دیگه، اما عدم و جواز ابتلاع ما وصل الی الفم من الرأس او الصدر فلا صدق الاکل او الشرب علی اجل ما عدم وصول الی لا یصدق علیه ذلک، اگر به دهان نرسد صدق اکل و شرب نمیکند، ولا اقل من الشک، لا اقل داریم شک داریم که اگر از همین جای سینه کسی قورت داد این صدق اکل و شرب میکنه یا نه، فیتمسک کل برا اینجا به برا تمسک میکنیم، و اما جواز العبره و القطره سوزن یا قطره ای که توی چشم میزنیم فلا عدم صدق الاکل و شربه علیه ما فتجل براعق عرض کردم اگرم رفت توی دهن مزه دهن عوض شد که عرفن گفتن آقا یه ماده شوری رو داره میخوری که خب اینجا آره ولی اگر نرسیده توی گوش که قرالقاده نمیرسه از گوش اگرم بریزه اون توی پشت حلق میرسه که انسان مزه رو غالبا استفاده نمیکنه ولی غالبا از چشم که هست میرسه. خب و اما جواز اطلاع البساق ای که اصلا آب دهنشون میتواند گور بدهد یه به خاطر انصراف اطلاقات نهی دیگه سیره متشرعه وجود داره اگر قرار باشه کسی که میخوره آب دهنشون مثلا خود نده باید مشهر یک سره همه یه دستمان دست میبینید یک سره آب دهنشون رو خارج کنه و این خراب متعارفه و عرفن هم اینجاها درسته که صدق اکل شرب میکنه میگن آب دهانشو بلعید صدق ابتلاع میکنه ولی بلاد سیره متشرعه و قدر متیقن از ادله خارجه فلانصراف اطلاقات النهی عن الاکل و شرب عن مثل ذلک و یؤکد ذلک سیره المتشرعه الجاریه الی. خب اگه دیگه مونده اینم تمامش کنیم بعد استراحت بشه. بحث بعدیه که آیا حتما باید اون غذایی که لای دندان هست رو جدا کنیم یا لازم نیست جدا بکنیم. دقت کنید بحث سر چیه. بحث سر اینه که اگر یه چیزی در حال خواب یا در حال بیداری که خوب دقت کنید فرض بیداریشو بگم عبارتش میگم مجمله اگه در حال خواب میدونید که وقتی میخوابه در حال خواب به بدن انسان برسه اگه در انسان چی اصلا تعمد نداره درست شد در حالت خواب غیر عمدی بدن مفته رو باید عمدی انجام بده اگه در حال خواب نباشد در حال بیداری باشد وقتی رسیده به معده انسان اگر قبلش انسان یقین داره که اگر تخلیل نکنه به معده میرسه اینجا تعمد در رسیدن به رسیدن غذا در معده داره چون شما علم داری به طور متعارف این به معده انسان میرسه دیگه عرفا اینجا هم مصداق تعمده چی کسی خودش کاری رو انجام بده چی کسی کاری رو که میتونه جلوگیری نکنه که بدن به طور خودکار و عمل رو انجام بده عرف این هم مصداق تعمد میده در دور موارد صدق تعمد با هم دیگه فرق میکنه در مورد غذا خوردن میگن اینجا صدق تعمد میکنه چون شما میتونستی جلوی بلا رو بگیری و نگرفتی در دور موارد هم صدق تعمد میکنه و روز باطل میشه ولی اگر نه من یقین ندارم تا شب تو معده میره ولی احتمالم میدم حالا آمد و پایین رفت آیا این روزه رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه میفرماین نه این فرض روزه رو باطل نمیکنه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میفرماین در این موارد شما نسبت به آینده استثاب داشتید یعنی الان اینو گوش کنید فرقش رو با استثابای معمولی بگم این استثابم پرکاربرده تو استثاب معمولی اینجوریه که همیشه یقین سابق شک بالفعله یعنی شما میدونید دیروز عرض کنم خدمت شما مثلا انسان میدونه یک ساعت پیش وضو داشته الان شک میکنه که وضو دارد یا وضو ندارد استثاب میکنه میگه الان وضو دارد درست شد این به خاطر چیه به خاطر که اثر الان بالفعل اثر برش مترتبه اگر یک جای اثر در زمان آینده مترتب بود ولی الان شما قطع دارید نسبت به آینده شک دارید اگر اثر مترتب باشه اطلاق لا تنقض الیقین به شک عوضه اینجا هم در بر میگیره این مثل استثاب قهقرایی نیست ها که شما بگی آقا جان من میخواید برعکس الان یقین قبلا شک که میخوام استثاب قهقرایی بکنم بگید حجت یا نه حجت نیست درش اختلافی باشه اینجا استثاب استقبالیه یعنی الان یقین دارم شک الان یقین شک در آینده است خوب دقت کنید شک در آینده الان بالفعل ها دقت میکنید چی دارم میگم اینجوری نیستش که شکش تقدیری باشه با مشکل بر بخورید نه الان بالفعل یقین دارید در زمان نسبت به زمان حاضر و الان بالفعل شک دارید نسبت به زمان لاحق این دقیقا نزدیکترین صورت استثاب به استثابای متعارفه در استثاب متعارف الان یقین دارم در متیقن در زمان سابق نسبت به متیقن در زمان سابق و الان بالفعل شک دارم نسبت به مشکوک در زمان حاضر استثاب میکنم نزدیکترین فرض این تصویری که الان بالفعل یقین دارم نسبت متیقن در زمان حاضر و الان بالفعل شک دارم نسبت به مشکوک در زمان لاحق درست شد؟ یقین دارم نسبت به متیقن در زمان حاضر الان یقین دارم که چیزی داخل دهنم نرفته این غذا داخل دهنم نرفته الان شک دارم دو ساعت دیگه همین غذا داخل دهنم معدم میره یا داخل معدم نمیره استثاب میکنم میگم تا دو ساعت دیگه تا اذان داخل معدم نمیره چون حجت دارم بر این که استثاب حجت بر این که تا آخر وقت این داخل معدم نمیره چون ان حجت ترک کردم اگر آمد و رفت با این دیگه تعمدی در کار نیست. ولی اگر از قبل یقین دارم که ناخودآگاه یه تیکه از غذا توی معده میره، اینجا در حکم تعمده، چون یقین داشتی و جلوش نگرفتی. فرق قشنگ روشن شد؟ خب پس بنابراین استصحاب استصحابه و کسی هم درش شک نداره، استصحاب حجته. او استصحاب قهقرایی، او که شک بود زمان، اینجا همه خصوصیات هست. خصوصیت اصلی استصحاب یه که یقین بالفعل و شک هم بالفعل، اینجا یقین بالفعل و شک هم بالفعل. حالا استصحاب متعرف یقین بالفعل نسبت به متعقن سابق و شک بالفعل نسبت به مشکوک حاضره، ولی در اینجا یقین بالفعل نسبت به متعقن حاضره و شک بالفعل نسبت به مشکوکیه که در آینده میخواد انجام بشه. این استصحاب استقبالی اشکالی هم نداره. و اما جواز و ترک تخلیل فلان ما یصل الی الجوف علی تقدیر ترکه حالت النوم، این چیزی که به جوف میرسد بنابر اینکه حالت نوم انسان ترکش بکنه، خب او غیرها، یا در غیر حالت نوم اگر انسان ترکش میکنه، اگر به جوف برسه، اگر ترک کنه تخلیل رو، این چیزی که در دهانش به جوف میرسه، لایکون عن عمدن، این که عمدی نبوده. خب نسبت به حالت نوم که معلومه عمدی نبوده، نسبت به حالت بیداری اگر به معده برسه چرا عمدی نبوده؟ بعد ما کان مختزل استصحاب عدم وصول الی الجوف، مختزل استصحابی که توضیح دادم اینه که این در آینده به جوف من نمیرسه، پس بنابر این عمدی نبوده. لا یکون عن عمد حتی یکون مفترا، چون مفتر باید از عمد اتفاق بیفته تا مفتر باشه، عمدی نباشه که مفتر نیست. بل ترکوهو، پس این روشن شد، عبارت مندمج بود دیگه، قشنگ توضیح دادم. بل ترکوهو که وضع اطعام الی جنب صائم، مثلی که شما یک غذای کنار صائمی بذاری، از احتمال ولا تناوله له حالت نومه، احتمال بیاری حالت خواب، مثل اونا که خیلی مثلا عادت دارن که شبا آب بخورن، به صورت تو خواب بدون اینکه اصلا از خوابم پاشن، میبینی شیشه آب برم داره دیگه، عادتش برم داره، تو همه حالت خواب آب میخوره، دوباره درش میداره میذاره. همچی فرد اگه غذا رو کنارش بذاره، احتمال داره تو عالم خواب غذا رو بخوره، اشکال داره نه اشکال نداره. اجل مع العلم بالوصول، اگر علم دارد که حتما میرسد به جوف، یکون مصداقا للتعمد، این شود مصداق تعمد. در اینجا عرفا تعمده، چون میتونستی جلوش رو بگیری و ترک نکردی، مصداق تعمده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. حالا بفهم ساعتونو بگید چرا در نداره.
تو استفاده
متعارف رو در مورد گذشته‌ای داریم که
حالا به هر دلیل
سلام علیکم جان. بله سلام علیکم، خدا شما.